ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا برای حل بحران قطر رهسپار چند کشور حوزه خلیج فارس شده است. ایران اکتشاف 14 بلوک نفت و گاز را به مزایده می‌گذارد. و حسن روحانی گفت پول تمام سلاحی را که عراق برای مبارزه با داعش نیاز داشت دولت ایران تأمین کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای حل بحران قطر سفرهایی را به کشورهای کویت، قطر و عربستان سعودی آغاز کرده است. آقای تیلرسون دوشنبه دیروز در کویت با امیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و درباره چگونگی حل این مسئله رایزنی کرد. در این دیدار مارک سدویل مشاور امنیت ملی بریتانیا نیز حضور داشت و طرفین در بیانیه مشترکی خواستار پایان یافتن هرچه زودتر این بحران از طریق گفتگو شدند. کویت برای حل بحران قطر به میانجیگری میان این کشور و عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین پرداخته است که در 15 خرداد ماه گذشته روابط خود را با دوحه قطع کردند و این کشور را تحت تحریم قرار دادند. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه با امیر قطر دیدار می‌کند و روز چهارشنبه به عربستان سعودی خواهند رفت. رحیم نعمت‌اللهی معاون مسئول بخش بلوک‌های اکتشافی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد تهران در نظر دارد اکتشاف 14 بلوک نفت و گاز را به مزایده بگذارد. آقای نعمت‌اللهی روز دوشنبه به رویترز گفت بیشتر این بلوک‌ها در حدود رشته کوههای زاگرس، کوههای کوپداغ و مناطقی در خلیج فارس هستند. ایران و شرکت فرانسوی توتال روز 12 تیر ماه قراردادی 20 ساله برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد توسعه‌ای با یک شرکت خارجی بعد از لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بود. اینکه به گفته رحیم نعمت‌اللهی شرکت‌های لوک اویل روسیه و مائرسک دانمارک هم برای شرکت در پروژه‌های حوزه انرژی ایران ابراز علاقه کردند. آقای نعمت‌اللهی همچنین ابراز امیدواری کرده که شرکت‌های بریتیش پترولیوم بریتانیا و گاز پروم روسیه هم در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در پی آزاد شدن موصل از دست داعش، مقامات جمهوری اسلامی ایران از بخشی از کمک‌های ایران در این مدت به عراق پرده برداشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه امروز گفت دولت در سخت ترین شرایط اقتصادیش پول تمام سلاحی را که عراق برای مبارزه با داعش نیاز داشت تأمین کرد. آقای روحانی همچنین گفت پول نیازهایی را که مردم سوریه داشتند در شرایط تحریم دولت جمهوری اسلامی ایران تأمین کرد.
در سخت ترین شرایط ما به ملت عراق کمک کردیم. در سخت ترین شرایط اقتصادی دولت تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تامین کرد؟ پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟ نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟
از سوی دیگر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه روز دوشنبه در مراسم 40 یکی از فرماندهان پیشین سپاه که در موصل کشته شد گفت بر اساس تأکید آیت الله خامنه ای وزارت دفاع ایران به صورت سه شیفته برای عراق اسلحه تولید میکرد و به آنجا میفرستاد. به گفته قاسم سلیمانی کمک های ایران در حدی بود که فرمانده حشد الشعبی عراق توانست کلید انبارهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی را در خدمت بگیرد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای غربی و منطقه ایران را متهم می‌کنند که به تنش‌های قومی در منطقه دامن می‌زند. به گزارش یک خبرگزاری عراقی، گروه حکومت اسلامی داعش مرگ ابوبکر بغدادی رهبر این گروه را تایید کرد. پایگاه خبری از سومری نیوز روز سه‌شنبه امروز خبر داد که داعش با صدور بیانیه کوتاهی کشته شدن ابوبکر بغدادی را تایید کرد و اعلام داشت که به زودی نام به اصطلاح خلیفه جدید را اعلام خواهد کرد. داعش در این بیانیه از افراد خود خواست در مواضع خود به پایداری ادامه دهند. این خبر از سوی منبع دیگری هنوز تایید نشده است. پیشتر وزارت دفاع روسیه در 26 خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود در بمبارانی که در حومه رقه انجام داده احتمالاً ابوبکر بغدادی کشته شده است. از آن زمان تا کنون هیچ نشانی از زنده بودن او منتشر نشده است. و محمد نعیم امینی فرد نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی میگوید بیکاری در سطح استان باعث همه‌گیر شدن سوختبری شده است. او ادامه داد که از نیروی انتظامی خواسته این تا به سوخت بران شلیک نکنند. آقای امینی فرد به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است از نیروی انتظامی خواسته این به جای استفاده از سلاح گرم برای مقابله با سوخت بران از روش‌های کم خطرتر بهره بگیرد. نماینده سیستان و بلوچستان تصریح کرد که بارها وضعیت معیشتی سوختبران در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شده و خواستار راه حل شده ایم، اما مشکل ادامه دارد و تداوم آسیب‌های چون سوختبری جان افراد بیشتری را می‌گیرد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران گزارش‌ها درباره بحران مهاجرت مغزها از ایران را فاقد هر گونه سندیت دانست و اعلام کرد ایران در سال 2015 میلادی از نظر تعداد مهاجر ارسالی در رتبه 54 دنیا قرار داشته. الهه روانشاد در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزشی در فرانسه را جویا شده.
این اولین باریه که در سالهای اخیر در ایران ما با چنین ادعایی مواجه هستیم، در حالی که همه آمار بین‌المللی نشون میدن که ایران دست کم جزو کشورهای اصلیه که هست که پدیده فرار مغزها درش ادامه داره. مسئولین به این ترتیب منکر این پدیده اساسی میشن و اون دلایلی هم که میارن متاسفانه به هیچ وجه دلایل قانع کننده‌ای نیستن، برای اینکه اونها به آمار عمومی مهاجرت اشاره میکنن، در حالی که ما اگر به آمار مهاجرین در کشورهای اصلی مهاجرپذیر دنیا بر اساس سطح تحصیلات مراجعه بکنیم می‌بینیم که ایران همیشه جزو 5 کشور اول کشور مهاجرپذیر هست، به امریکا، به کانادا، به استرالیا و برخی از کشورهای دیگه اروپایی. به نظر من ایران یکی از اون کشورهایی که متاسفانه کماکان این پدیده فرار مغزها جزو واقعیت‌های تلخ روزمره جامعه ایران هست که باعث میشه نیروی انسانی ایران فقیر و فقیرتر بشه.
آقای پیوندی، از فرار مغزها صحبت میشه و از اینکه این مسئله به یک بحران بدل شده. از دیدگاه شما این رو باید فرار مغزها قلمداد کرد یا فرار تحصیل کرده های ایرانی؟ چرا که نخبگان و مغزها احتمالاً به معنای نوابغ یا دست کم استعدادهای برتر تلقی میشن. از دیدگاه شما حالا باید کدوم ترجمه کرد؟ یعنی همه اینها مغزن، استعدادن، نخبگانن، نوابغ ایرانیان، یا اینکه فقط تحصیل کرده ها هستن من جمله تعدادی نخبه و نابغه؟
در بین ایرانیان که مهاجرت میکنن پدیده بارزی که وجود داره در مقایسه با از خیلی از کشورهای دیگه اینه که 3 دسته درشون جای برجسته‌ای دارن. گروه اول کسانی هستن که تحصیلات عالی بالایی برخوردارن، گروه دوم کسانی هستن که کارآفرین هستن و سرمایه دارن و سرمایه‌گذاریشون رو در کشور دیگه میکنن، و بالاخره گروه سوم دسته هستن که اونا رو میشه زبدگان و نخبگان علمی و فنی ایران نام گذاشت. در اصطلاحات بین‌المللی به همه اینها فرار مغزها یا مهاجرت متخصصین میگیم، ولی در ایران خیلی موقع حساسیت درباره کلمه مغزها وجود داره. یعنی بعضی موقع گفته میشه که به معنی واقعی همه مهاجرین متخصص مغزهای نخبه به حساب نمیان و فقط بخشی از اونها به حساب میان. حالا اگر ما برگردیم به مطالعات موردی که در ایران انجام گرفته، میتونیم بگیم که در اون بخشی که آمار در دسترس و کارهای میدانی انجام شده، یعنی در مورد دانش آموزان نخبه، دانشجویان نخبه، نفرات برتر کنکور یا نفرات برتر المپیادها و برندگان مدال‌های المپیادها، ما با یک پدیده وسیع فرار مغزها مواجه هستیم، برای اینکه این آمار نشون میدن که بیش از 80% از این افراد در دوران تحصیل و یا بعد از تحصیل از ایران خارج میشن و جذب بهترین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و یا تخصصی و فنی دنیا میشن.
میزان ضرر و زیان ایران و اصولاً هر کشوری که تحصیل کردگانش رو بدین ترتیب از دست میده چقدره؟ یه چیزی حدود یک سال و نیم پیش خبرگزاری ایسنا خبر داده بود که حدود 25% از کل تحصیل کردگان ایرانی در کشورهای توسعه یافته زندگی میکنن. چه میزان ضرر متوجه ایران خواهد بود؟
ما میتونیم از دو زیان بزرگ صحبت بکنیم در زمینه مهاجرت نیروهای متخصص و یا فرار مغزها. زیان اول ناشی از دست دادن سرمایه‌ای که کشور خرج کرده برای تربیت یک پزشک، یک مهندس، یک متخصص علمی و یا حتی یک دانش آموخته آموزش عالی از سال اول دبستان تا پایان دوره دانشگاه. وقتی میگم کشور ایران خرج کرده، یعنی فقط دولت نیست، خانواده، جامعه و دولت، همه اینها خرج کردن. این زیان اوله که ما هر کدوم چیزی حدود 1,000,000 دلار برآورد بکنیم، میتونیم بگیم که کسانی که از ایران خارج میشن، ما این سرمایه را عملا دو دستی تقدیم کشورهای دیگه کردیم. و از اینجا میرسیم به زیان دوم. زیان دوم اینه که کسی که در واقع بر روش سرمایه گذاری انجام شده و به یک نیروی انسانی کارآمد تبدیل شده، به مدت 30 تا 40 سال این نیروش را در اختیار اقتصاد کشور قرار میده و در ازدیاد ثروت و درآمد ملی اون کشور مشارکت میکنه. بنابراین ما نه تنها اون سرمایه گذاری اولی را دست میدیم، بلکه این 30-40 سال تولیدی که این فرد داره در بازار کار و اقتصادی کشور، اون را هم نخواهیم داشت. بنابراین ما با این زیان دوگانه مواجه هستیم. و امروز به طور متوسط میتونیم بگیم اگه مهندس میتونه 5,000,000 دلار در دوران زندگیش به درآمد ناخالص ملی یک کشور اضافه بکنه، این 5,000,000 دلار را هم ما نخواهیم داشت. ما این هر دو زیان را به نظر من باید در نظر گرفت در محاسبه ضرر و زیان هایی که متوجه یک کشور میشه در جریان فرار مغزها.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی مقیم فرانسه.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اخبار رو میتونید مثل همیشه در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نزدیک به 60 تن از امامان مساجد شماری از کشورهای اروپایی و آفریقایی در محکوم کردن حملات تروریستی اسلامگرایان در اروپا حرکت 7 روزه‌ای را از پاریس آغاز کردند. آنها در این سفر راهی شهرهایی که در اروپا مورد حملات تروریستی قرار گرفته می‌شوند و طی مراسمی یاد قربانیان را گرامی می‌دارند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
حرکت مسلمانان علیه تروریسم عنوان این برنامه است که به ابتکار حسن شلقومی امام مسجدی در شمال پاریس راه اندازی شده. این حرکت روز شنبه این هفته ابتدا طی مراسم مذهبی در خیابان شانزلیزه پاریس در مکانی که یک افسر پلیس 3 ماه پیش کشته شد شکل گرفت. برپا کنندگان این مراسم یاد بود پس از خواندن نماز در این خیابان با اتوبوس رهسپار میدان برایت شاید در برلین شدند، جایی که دی ماه سال پیش شاهد یک حمله خونین تروریستی بود. در این واقعه که مسئولیت آن را گروه خلافت اسلامی و یا داعش بر عهده گرفت، انیس عامری پناهجوی تونسی با یک کامیون ربوده شده وارد یک بازارچه کریسمس در این میدان شد و 12 نفر را کشت. در گرامی داشته قربانیان این حمله، مراسم ویژه‌ای از سوی نزدیک به 60 تن از امامان مساجد که از پاریس آمده بودند برگزار شد. در این مراسم در شهر برلین حسن شلقومی روحانی مسلمان در سخنانی گفت نباید گذاشت که اسلام به دست ددمنشان و آدمکشان بیفتد و افسود حرکتی که به ابتکار او از پاریس آغاز شده علیه تروریسم است. تاها صبری امام مسجد دارالاسلام در برلین هم در این مراسم حضور داشت و ضمن اعلام پیوستن به این حرکت به خبرنگاران گفت در اسلام چیزی به نام تروریسم اسلامی وجود ندارد، بلکه آنچه به عنوان تروریسم اسلامی شنیده می شود یک ایده و مرام فاشیستی است که سردمدارانش اسلام را مورد سوء استفاده خود قرار دادند. در این مراسم نمایندگانی از مساجد، کلیساها و کنیسه‌های آلمان هم حضور داشتند. اسقف یک کلیسای پروتستان در برلین نیز در سخنانی حرکت امامان مسجد را که از پاریس آغاز شده اقدامی مهم علیه تروریسم خواند. این روحانیون پس از دومین منزلگاه خود در برلین با اتوبوس راهی شهر بروکسل شدند. اعضای این گروه متشکلند از امامان مساجد در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، تونس و گینه. آنها پس از انجام مراسم مشابهی در بروکسل راهی شهرهای تولوز و نیس در فرانسه می شوند. در تیر ماه سال پیش یک فرد مهاجم 31 ساله با تابعیت دوگانه فرانسوی تونسی با یک کامیون به جمعیتی که در شهر نیس در حال برگزاری جشن ملی فرانسه بود حمله کرد و 86 کشته و نزدیک به 150 مجروح بر جا گذاشت. گرامی داشته قربانیان این حمله در روز جمعه در شهر نیس آخرین مراسم حرکتی است که از سوی امامان چند مسجد شکل گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.